أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث ما درباره این مسئله 19 بود که عبارت مرحوم سید را خوندم و بنا شد شما عزیزان روی اون فکری بکنید. عبارت مرحوم سید را دو دفعه بخونم. فرمودن اذا تعارض الوقت والعدد فی ذات العادت الوقتیه والعددیه یقدم الوقت کما اذا رأت فی ایام العاده اقل او اکثر من عدد العاده و دمن آخر فی غیر ایام العاده به عدده ها فتجعل ما فی ایام العاده خیزن و این کان متأخرا و ربما یرجح الاسبق فالاولا فيما اذا كان الاسبق العدد في غير ايام العاده الاحتياط في الدمان بالجمع بين الوظيفتين. گفتم مرحوم سید تعارض بین وقت و عدد را بردن اونجا که عادتش مثلا اول ماه بوده تا هفتم ماه، حالا از عادت کاسته شده یا اضافه شده. حالا آیا چه بکند؟ می‌فرماید که اگر چنین باشد باید تجعل ما فی ایام العادت حیزا، اون 7 روز را حیز قرار میده، ولو این که بعضی از این در غیر عادت باشه و این کان متأخرا و ربما یرجح الاسبق که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه که ایشون میفرماید که برای خاطر قول صاحب جواهر این فعل اولا یعنی برای احترام ایشون فعل اولا فی ما اذا کان الاسبق العدد فی غیر ایام العاده احتیاط بکنه. احتیاط به چی؟ به جمع بین الوظیفتین، یعنی تروک حائز افعال مستحضه. این عبارت مرحوم سید بود که بردندش تعارض در عادت وقتیه و عددیه را اونجا که مثلا عادتش اگر اول ماهه همون اول ماه رو این عادت قرار بده، الا اینکه اگر کم شد یا زیاد شد، مثل اینکه 5 رو خوندید پاک شد، یا به جای 7 روز 8 روز 9 روز شد. حالا آیا اون زیادتری ها رو این از عدد کم بکنه یا از وقت کم بکنه؟ ایشون فرما تجعل ما فی ایام العاده حیضا، یعنی اون 5 روزه را حیض قرار میده، اما دیگه اون 2 روز را از اون 7 روز به اون طرف میگیره تا 7 روزش تمام بشه، به عبارت دیگر عددیه مقدم بشه بر وقتیه. مرحوم صاحب جواهر چی گفتن؟ گفتن نه، این اون 5 روز رو حیض قرار میده، بعد که خوندید اون دیگه اضافه میشه بر عدد، نه وقت، وقتیه مقدم میشه بعد بر عددیه. این حرف این دو بزرگوار. حالا در جلسه قبل من عرض می کردم که اصلا خوب فرض مسئله رو ببریم یه جای دیگه، نه این که اون که مرحوم صاحب عربه میگه که دمن آخر فی غیر ایام العاده به عدد ها، اینجور فرض نکنیم، بگیم تعارض بین وقت و عدد اینه، روز اول ما خوندیده، حالا تا روز نهم این چه بکند؟ سابقا ما گفتیم که اگر علامت حیض داره هر 9 روز را حیض قرار میده، اگر علامت حیض نداره می گفتیم که ایام عادتش که 7 روز تمام شد دیگه اون روز 8 و 9 را استحاضه قرار بده. و اگر یادتون باشه سابقا از خود مرحوم صاحب عروه یه قول مشهوری هم بود، این که استثار به این که دیگه روز 8 و 9 را اعمال وظیفتین تروک حیض افعال مستحاضه تا روز 10 تمام بشه، اگر روز 11 خوندید معلوم میشه اون 3 روز قبلم استحاضه بوده، اگر روز 10 قطع شد معلوم میشه اون اضافه بر عادت این حیض بوده. که ما گفتیم اگر علامت حیض رو نداره این چه علامت استحاضه داشته باشه چه نداشته باشه استحاضه. چرا؟ ما گفتیم برای این که عادت وقتیه، عادت عددیه به منزله اون 10 روزه، که اگه 10 روز خوندید چجور روز 11 حتما استحاضه است. اینم عادت وقتیه داره، عادت عددیه داره. حالا روز 8 که خون میبینه این دیگه علامت اینه که استحاضه است نه خیز. این هازا کلو اونجا که روز اول ما که خون میدیده حالا هم روز اول ما خون ببینه، اما بشه 9 روز، 7 روز بشه 8 روز، بشه 9 روز. این یه تعارض. عکسش هم در جلسه قبل عرض کردیم، این که نه به جای این که روز اول ما خون ببینه تأخیر افتاد، روز دوم و سوم دید، یه دفعه روز هفتم پاک میشه، اشتبرا هم میکنه در فضا در درون هم خون نیست. خب این معلوم میشه که عادتش کم شده، حالا باید بره غسل بکنه، نمازشو بخونه. ولی این خانم اگه روز نهم و دهم خون دید و روز یازدهم پاک شد، و روز دهم که تمام شد پاکه، پی میبره اون روز هشتم و نهم که خون دیده این تخم نبوده، برای اینکه اقل تخم 10 روزه، این 2 روز بوده. یه قدری بالاتر بگیر، علامت اینه که اون 1 روزی هم که پاک بوده حیض بوده. چرا اون حیض بوده؟ برای خاطر این که باز همین معلوم میشه که این 2 روزه که پاک بوده اقل تو 10 روزه این حیض بوده. و اون ایام پاکی را با اون 2 روزی که حیضه حیضش قرار میده و مقدم میشه وقتیه در عددیه. با اینجور فرض کردیم و بنا شد شما مطالعه بکنید ببینید که آیا حرف مرحوم سید صاحب جواهر درسته یا نه، آیا عرض ما درسته یا نه. مرحوم سید در این مسئله 19 بود، در مسئله 20 و 21 چیزی فرمودن که این مطابق با عرض من میشه، نه فرمایش مرحوم صاحب قربه. دیگه جمع اینم شما عزیزان کردید، یقین مطالعهشو کردید و الان محیات 20 و 21 رو بگم و رفع تخافتش هم شما بکنید. مسئله 20 را اینجور می فرماید: ان ذات العادت العددیه والوقتیه اذا رأت الدم عدیت من العدد ولم يتجاوز العشره فالمجموع حیضون. و بعضی هایی رو حملش کردن بر اونجا که آثار حیض داشته باشن، ولی حرف مرحوم سید این نیست، میخواد علامت حیض داشته باشه، میخواد علامت حیض نداشته باشه. این مجموع حیضه اونجا که علامت حیض داشته باشد بله، اونجا که علامت حیض نباشه قاعده استظهاره که مرحوم سید همه جا میفرمایند، اینجا هم باید بفرمایند. ما میگیم حیضه و فرمایش ایشون، ما میگیم حیض نیست، فرمایش ایشون درست نیست، اما مرحوم سید جاهای دیگه میفرماید حیضه، اینجا میگن حیضه، اون با این مسئله 19 منافات پیدا میکنه. دیگه شما اید که ببینیم فرق نمیکنه دیگه، اونم عددیه بود دیگه. خب بله، لذا اینجور شد. ببینید ان ذات العادت العدد العددی و الوقتی ازاره ات دم ازید من العدد ولم یتجاوز العشره فالمجموع حیزون. اگر علامت هیچ باشه خب بله فواجتون درسته، و اما اگر علامت هیچ نداشته باشه ما گفتیم که حیز نیست. مرحوم صاحب جواهر فرمود، مرحوم صاحب جواهر هم فرمودن، مرحوم سید فرمودن که استثار. فضا اگر عبارت مرحوم سید رو بخواییم درست بکنیم باید بگیم اونجا رو فرض کردن که همون مسئله 19 تعارض پیدا میشه، یعنی روز هفتم که خونش تمام شد روز هشتم و نهم و دهم هم خون دید و علامت حیض داره، اینجا خیلی خوب در میاد. و وقتیه هم مقدم میشه بر عددیه، یعنی اون سه روزی که خون دیده علامت حیض داره، عادتش افرو بوده، روز هشتم و نهم و دهم هم خون دیده، خب این میشه همش حیض. حالا یا یه روز عادتش افرو بوده، روز هشتم هم خون دید، علامت حیض هم داره، میشه حیض. همین که من حوصله فرمودن ازاره اتدم ازیت من العدد ولم یتجاوز العشره فالمجموع حیزون، کی درست میشه؟ ازا کانه علامت حیز داشته باشه. و اما اگر علامت حیز نداشته باشد، این که میفرماید که ولم فل مجموع و حیزون، میگیم چرا؟ برای این که شما مشهور من جمله صاحب جواهر همه فرمودن استثار. بله اگه روز دهم تمام شد و این خون و این پاک شد، دلیل بر اینه که اون قبلی ها حیز بوده، و اما اگر روز در روز یازده هم خوندید این علامت اینه که اون قبلی ها استحاضه بوده، اصلا معنای استثار همینه. بعد میتونه تعیین بکنه حیض از یا استحاضه، اما فل مجموع حیضون باز همیشه نه، اون جاهایی که ده روز یعنی روز یازده هم پاک باشه اون وقت فل مجموع حیضون. نه بابا دو سه چیز ایشون، دو سه چیز ایشون نمیگه، برای اینکه ایشون دو چه چیز نمیگه، اگر بفرمایم خیلی خوب دورنی. و اون اینش که یه عادت کسی هفت روزه، حالا روز هشتم خوندی چهار باید بکنه استثار، ایشون نمیگه. و تا صف بکنه روز دهم به اون طرف، اگر روز دهم پاک شد حیضه، اگر نه استحاضه. مگر اینکه عبارت مرحوم سید رو هی روش میزنیم اینجور بگیم، ببینیم بگیم که ان ذات العادت العدد الجبل وقتیه ازا رأت الدم از ید من العدد ولم یتجاوز العشره فالمجموع حیزون. نه اینکه الان حیز فرار بده، حالا استثار باید بکنه، بعد از اون که دهم به اون طرف شد اون وقت باید میفهمه اون استثاره، میفهمونه این که این همش حیض بوده. لذا با این چیزی که من میگم یا این که ایشون میگند و یه تفاوتی میشه بین مسئله 19 و مسئله 20. اما علا کل حالین مسئله واضح است، واضح به این معنا رو مبناها واضحه، و اون این که یک کسی عادت داشته 7 روز، حالا روز نهم، دهم، روز هشتم، نهم خون ببینه، این روز هشتم ما چه کار بکنه؟ اگه علامت حیض داره حیض قرار میده، اگه علامت حیض نداره ما میگیم که استحاضه. مرحوم سید چی میگه؟ میگه که استحاضه، نمیتونه بگه حیض، نمیتونه بگه استحاضه، استحاضه. استحاضه میکنه تا روز دهم که تمام شد اون وقت. و بعضی ها هم مثل صاحب جواهر و امثال اینا گفتن نه، این روز هشتم میخواد علامت حیض باشه، میخواد نباشه، این رو حیض قرار میده به قاضی استصحاب. این مسئله معلومه، اما اینی که جمع بین مسئله و 19 بکنیم، این مسئله یه مقدار مشکله. مسئله 21 می فرمایند که و کذالک اذا کانت عادتها فی کل شهرین مدتا فرو فرعت فی شهرین مرتن مع فصل اقل طهر فکلاهما حیضون سواء کان فی صفت الحیض ام لا. مشکل میشه دیگه، یا عادت داره، این عادتش 7 روزه، حالا این عادتی که 7 روزه کانت عادتها فی شهر مدتا فرعت فی شهر مرتین مع فصل اقل، یک ماه بعد، دو ماه بعد، پشت سر هم 6 روز. حالا در این 6 روز چه بکنن؟ میگن اگه علامت حیض نداره فکلاهما حیضون سوا اون کانه به صفت الحیض ام لا، بخواد صفت حیض داشته باشه، بخواد نداشته باشه، این عادت رو 7 روز قرار میده، در حالی که اون مثلا ماه مثلا جمادی و ثانیش 7 روز بوده، همیشه 7 روز میدیده، حالا ماه ماه رجب و ماه شعبان 6 روز دیده یا 8 روز دیده، اون 1 روز رو چه بکند؟ میفرماید میخواد صفت حیض داشته باشه، میخواد نداشته باشه، باید این حیض قرار بده. اگه خون ببینه و این علامت حیض داشته باشه، همونش که ایشون فرمود حیض قرار بده. و اما اگر علامت حیض نداشته باشه و آلودگی باشه، اگر اون مثلا 7 روزه شده 6 روز، روز هفتم هم آلودگی داره، آلودگی رو حیض قرار میده، این معلومه. و اما اگر آلودگی نداره، اینجا رو چه بکنیم؟ مثل 7 روز شده 6 روز یا شده 8 روز، یه مسئله بعد داریم و اون این است که مبتدعه یا غیر مبتدعه اگر 2 ماه پشت سر هم یه جور خون ببینن، ماه سوم دیگه این علامت وقتیه و علامت عددیه است برایشون. و اگر این خانم روز ماه جمادی الثانی حادث شب رو بوده تمام شده، اما ماه رجب و شعبان پشت سر هم یه حادث دیگری پیدا کرده، اون حادث دوم مناطه نه حادث اول. میخواد عادت رجب و شعبانش کمتر از اون عادت باشه، میخواد بیشتر باشه. اگر بتونید عبارت مرحوم سید رو درست بکنیم به این عرضی که کردم درست میشه. ازا کانت عادت و فی کل شهر مدتن، یعنی 7 روز، فرعت فی شهر مرتین مع فصل اقل او مع فصل اقل تو فکلاهما حیزون سوا اون کان به صفت الحیز املا، اونجا که صفت حیز داره معلوم، اونجا که صفت حیز نداره. مرحوم سید سابقا گفتن استثار، اینجا میگن حیزه، ما هم میگیم که حیزه به قاعده استصحاب. بله، اون مسئله بیستم، وظیفه را تعیین میکنه بعد از 10 روز، اون وقت معلوم میشه که این استحاضه است یا حیز. اون وقت روی عرض ما که ما میگیم استحاضه است، اگر معلوم شد که بعد 11 حیز بوده، نمازهاش رو باید بخونه. من اینجا نوشتم فتخصیص المسئله به ما ازا کاند دم به صفت الحیض لا وجله، که تخصیصش بخوایم بدیم به صفت حیض، اون صورت اول را بچی نداره. فالمسئله، مسئله 22 من السید، مسئله 22 تخصیص المسئله، 22 اصلا نوشتن، و تخصیص المسئله به ما اذا کانت دم به صفت الحیض لا وصله، و مسئله تو 22 من السید لیس به صحیح. دیگه مبناها معلومه، اگر شما مبنای مرحوم سید رو انتخاب بکنید از اول، یا اینکه مبنایی که ما گفتیم انتخاب بکنید از اول، این مسائل با هم متفاوت میشه دیگه. شما اید و انتخاب شما. عرض میکنم اینا همه مسائل، اینا همه مسائل معلومه، فقط روی مبنا. مبنای ما اینه که اگر کسی عادت وقتیه و عددیه داره، روز 8 و 9 خون ببینه، علامت حیض داشته باشد حیضه، علامت حیض نداشته باشد استحاضه است، و به قول مرحوم سید جاهای دیگر استثار است. خب مسلم فرض همون جاست دیگه، اگر اقل، اگر این 10 روز پاک باشه اصلا از مسئله ما بیرون میشه. فرض اینه که اقل تخره، یعنی مثلا 2 روز، 7 تا 9، و الا اگر 7 مثلا تا 11، خب معلوم میشه اون 11 استحاضه است. نه، یا این که مثلا خوندید 5 روز بعد پاک شد، پاکی این 10 روز بیشتر شد، معلوم میشه اون خون دوم حیضه، سابقا هم گفتیم نه استحاضه است. مسئله دیگری که مشکل از این جهت که مخالف با قاعده است، ولی نصر روی اون هست، روایات فراوانی هم هست دیگه، حتما باید بگیم که قواعد هیچی و روایت رو بگیریم طبق روایت فتا بدیم. و اون قضیه استبراء خانومه مشهور در میان فقها ها فرمودن، شاید بتونیم بگیم که اجماعیه که مخالفش باید ترد بشه، و اون اینه که اگر خانم قبل از عادتش یا در عادتش بدونه در فضا خون هم مثلا قدرت خون رو ریخته است در رحم، آیا این حیضه یا نه؟ همه گفتن نه. اگرم شک بکنه خون در فضا هست یا نه، همه گفتن حیض نه و استحاضه هم نه، و این باید تب بکند تا خون خارج بشه و بخواد وارسی هم بکنه لازم نیست. اگرم وارسی بکنه و خون ببینه در فضا، گفتن این حیض نیست، اشتهاده هم نیست، این پاکه، ولا در درون اون خون باشد. حالا دیگه فرق هم نمی کنه در رحم باشد یا از رحم بیرون آمده باشد در مجرا باشد، این تقریبا یه اجماعی مثلا. اما گفتن اگه روز مثلا عادتش 7 روزه، این روز 8 خون دیگه بیرون نمیاد، اما میدونه خون در فضا هست، گفتن حیجه. یه قدری بالاتر گفتن اگر شک کنه خون در فضا هست یا نه، گفتن حتما باید بررسی کنیم. طرز بررسیش هم 3-4 روایت مختلف، که مختلف برمیگرده به یه چیز، که یه چیزی باید داخل کنه بر خودش و بیرون بیاره، اگر اون چیز خون داره حیضه، اگر اون چیز خون نداره و به قول امام علیه السلام به اندازه سر سوزن اگر خون داره حیضه، اگر نه دیگه معلوم میشه پاکه، باید بره غسل بکنه. خب این اولا اگر پاکه، یعنی خون ازش بیرون نمیاد و خون در فضاست، این چرا باید حیض باشه؟ ولی اینکه خون در درون مثل خون در مثلا دست ماست، خب تا بیرون نیاد که نجس نیست، خون در درون تا بیرون نیاد که حائض نیست، همونطور که صورت اول اجماع داریم که حائض نیست، خون میدونیم در درون، خود خانم میدونه خون داره در درون، خون داره امتحان کرده مثلا. فضا میدونه خون در باطن هم، در وقتی که میدونه خون در باطن هست، اگر اون اول باشه اجماع داریم که این خون در باطن هستیم، مسلمه. چرا گفتن تا خون بیرون نیاد این هستیم؟ خب این اونجا که اول باشه، یعنی میداند خون بودت ریخته شده در رحم و یا از رحمم بیشتر بوده اومده در فضا اما بیرون نیومده، این حیضه یا نه؟ همه میگن نه. چرا نه؟ میفرمایند که برای خاطر این که خون تا بیرون نیاد، منی تا بیرون نیاد، خون معمولی تا بیرون نیاد، بول تا بیرون نیاد، ولا در درونه همه اینها هم پاکه، همه محسر نیست، میدونه معنی حرکت کرده، رو میدونه، اما تو فضاست، اما هنوز بیرون نیومده. جنوبه یا نه؟ خب همه گفتن نه، همه گفتن میتونه وضو بگیره، بره نماز بخونه، اما بعد که از فضا اومد بیرون میگن جنوب میشه. و اما اگر در درون باشه، منی حرکت کرده باشه یا بول حرکت کرده اومده سمت تو مجرا، اما هنوز بیرون نیومده، خودداری میکنه، نمازش تمام میکنه، نمازش درسته یا نه؟ بله. چرا؟ برای اینکه بول وقتی نجسه، وقتی وضو رو باطل میکنه که بیرون بیا. خب این صورت اوله. هزا صورت اول مسلم پیش اصحاب قواعد هم اقتضا میکنه، همینجور هم روش فتوا بدیم، اجماع هم هست، این که خون حیض و منی و بول و خون تا در فضا هست و بیرون نیامده این نجس نمیکنه، موجب غسل نمیشه. اگر وضو داشته باشه وضوش باطل نمیشه. این صورت اول. درست هم هم قواعد هم همین اقتضا میکنه، اما اون که قاعده اقتضا نمیکنه اینه، این خانم پاکه و مثلا یک روز هم هست ازش خون بیرون نیومده، اما میدونه تو فضا هست، گفتن هیجه. حتی امام علیه السلام میفرماید اگرم نمیدونه باید استبرا بکنه، استبرا بکنه. اگه در درون پاکه، پاکه، اگه در درون پاک نیست ریزه. و طرز بس از بس مسئله هم مشکل بوده، سه چهار طرز امام علیه السلام فرمودن که چجوری استبرا بکنه. رضا هم مخالف با قاعده است، مخالف با اون صورت اوله که هنوز حیض نشده، هم مخالف با اون صورت مسائل در جای خودش مثل منی و بول و خون. اما یه تعبده که به این تعبد باید عمل بکنیم، با قاعده نمیشه درستش کرد. حالا یکی از اون روایت رو بخونم. روایات نوشتم، روایات باب 17 از ابواب حیض. و من تلک الروایه، روایت 1 و 4، صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال اذا ارادت الحائض ان تغتسل فلتستدخل قطنتن فإن خرج منها شيء من الدم فلا تغتسل وإن لم تر شيئا فلتغتسل وإن رأت بعد ذلك فلتتوضأ ولتصلي. دیگه خیلی هم بالاش بردن که اگر بعدم خون ببینه این دیگه خون استحاضه است، نخونه. در حالی که منافات با همین مسائلی که این چند روزه و امرو خوندیم منافات هم داره. اما خوب دیگه امام علیه السلام می فرماید برون و درون را یه چیز حساب می کنن. و مثل اخلاق درون و برون ندارد، اگر کسی در درون او صفت رذیل است این کلون یعمل و علا شاکلته. امام علیه السلام این آخر عادت اینجور فرض کردن، فرمودن که بررسی بکنه، اگه پاکه دیگه پاکه، و اگرم بعد خوندید این استحاضه است نخیر، در حالی که خب قبلا همینجورا میگفتیم اگه حتی روز اول پاک باشه بعد خون ببینه، ما میگفتیم که این عادت مرحوم سید، میگفتن همون روز باید غسل بکنه که قبول داشتن، بعد که خوندید اون وقت اون را استحاضه قرار بده، حیض قرار بده. چون که مسئله مشکله و یه مسئله مهم هم هست دیگه، روایت بعدش رو نمی خونم، شما این روایات باب 17 رو مطالعه بکنید، روش یه مطالعه دقیق بکنید تا فردا دو دفعه تکرار کنم، شاید بشود از شما استفاده کنم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.